عرض کردیم که انسان همواره دنبال کسب لذات و دفع آلام است. اگر در کاری لذتی برای انسان حاصل نشود، انسان دنبال انجام اون کار نمی‌رود. و یا اگر در انجام کاری دفع المی حاصل نشود، انسان دنبال انجام اون کار نمی رود. توجه به این نکته، گفتیم که ما برای اینکه ببینیم علوم و موجود در دنیای امروز سیری در باید به این کنیم که این علوم و معارف چه لذت‌هایی رو برای رو امین می‌کنند و یا چه آلام و رنج‌هایی رو انسان دور می‌کنند. انگیزه کسانی که این علوم را در دنیای امروز مطرح کرده‌اند چه بوده و انگیزه ما انسان‌ها از استفاده از این علوم چیست؟ وقتی به ماهیت این علوم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ماهیت این علوم مرتبطند با زندگی طبیعی و حیوانی ما. استفاده در بخشی از امورات شیمی همینطور. علوم دیوم متذکر بشویم که از این عرض ما که ما علوم را تحقیر میخواییم بکنیم. چندی پیش بنده در مشهد یک جلسه ای داشتم در یه جمعی، یک مثالی رو زدم، بعد یک آقایی ایراد گرفتن به ما، گفتن که این مطلب شما یک مقداری تحقیر و توهین علوم و دانش هاست. عرض کردم نه، باید حیث مسئله رو شما درست تشخیص بدید. از اون حیثی که من بحث میکنم و از اون جهتی که بنده به قضیه نگاه میکنم توهین و تحقیر نیست. مثالی که حالا من اونجا عرض کردم این بود، جمع هم جمع طلبه ها بودن. عرض کردم که یه وقتی بنده یه جعبه دستمال کاغذی رو برداشتم همینطوری، بعد دیدم پشتش نوشته محصول کارخانه مثلا کذا در کیلومتر چند مثلا ساوه یا تهران، یه جعبه دستمال کاغذی. بعد نشستم یکم روی این فکر کردم، یک نتایجی گرفتم. گفتم خب این کارخونه‌ای که مثلا این دستمال کاغذی رو تولید میکنه مثلا چند تا تکنیسیان داره، چند تا مهندس داره، مثلا فرض میکنیم 50 تا مهندس داره. این مهندسین چند سال درس خوندن تا شدن مهندس؟ بالاخره درس خوندن که شدن مهندس کالا میتونن این کارخونه رو بچرخونن، اداره کنن. مثلا گفتم که اینا هم گرفتن 4 سال درس خوندن شدن مهندس، میشه 50 تا عرض می شود مهندسی که اینا به طور متوسط حداقل هر کدومشون 16 سال درس خوندن. بعد 16 سال درس خوندن برای هر فردی حالا ساعات و مثلا ماه‌ها و اینهاشو حساب نمی کنیم، همین 50 رو ضرب در 16 می کنیم، میشه 800 سال، 800 سال تحصیل. بعد گفتم که خب محصول 800 سال تحصیل 50 تا مهندس یه دونه دستمال کاغذی است که شما مثلا یکم تابستون پیشانیتون عرق میکنه، یه دستمال کاغذی در میارید، پاک میکنید، میندازید تو سطل آشغال. غیر از اینه، یعنی 800 سال تحصیل علم یه چیزی تولید میکنه که ما وقتی یکم پیشانیمون مثلا عرق میکنه، یه دستمال کاغذی میکشیم، بعدش هم میندازیمش توی سطل آشغال، به زباله دانی تاریخ میفرستیم. بایسه هم که هر علم نظر ارزشی هم فرق دارد. به طلبه ها ارزنها، این مباحثه کردنها، این نوشتنها، این درس رفتنها، درس گفتنها، چی محصول 800 سال تحصیل ملکا باشه که آدم فقط برای پیشانیش و پانیش بندازه تو سطح راش. ما محترم تر باریم، یعنی این شده دیگه آخر دستمال کاغذی. غیر از این که چیز دیگری نیست، یعنی واقعا اگر چیز دیگری تهش هست، محصولش هست، خب ما محصولم دیم اینه دیگه. مول، قول، ضرب و تقسیم، جزر و مد و حالا مد که اینجا نیست، برحال اینها به ما دستمال کاغذی میپروشن توی جعبه، مثلا ما در میاریم. خب میتونه انسان پس یک عمری تحصیل کنه، حال کنه. وقت انبیا برای چی آمدن؟ علوم دینی برای چیه؟ محصول علم دین چیه؟ علم اخلاق چیه؟ فلسفه و کلام چیه؟ اینا رو هم یکم درش تأمل کنند، بعد مقایسه کنید. در مقایسه خیلی چیزها برای انسان معلوم میشه. ارزش علم را در مقام مقایسه ما میفهمیم. بعد یه آقایی گفت که خب این تحقیر علوم دیگه است. عرض کردم نه، تحقیر نیست، بیان واقعیت است. حالا وقتی انسان بالاخره چوب یه متری رو بذاره کنار چنار مثلا 100 متری، خب بالاخره واقعیت این است که این یه متر است، اون 100 متر است دیگه. حالا آدم خودش ممکن است این چوب یه متریش رو خیلی چوب با عظمتی ببینه، ولی وقتی گذاشت کنار یه چناری که 50 متر و 100 متر ارتفاع دارد، این دیگه چیزی نخواهد بود، جلوه نخواهد داشت. ما هم در مقام مقایسه علوم با یک دیگر عرض میکنیم. پس مقصود این است که توهینی به علوم نداریم، بله واقعیت نیست. بله از قضا اتفاقا سوال خوبی میپرسن، ما باید جواب خوبتری بهشون بدیم. یعنی بهشون بگیم که اشکال شما همین است که فکر میکنید هر چیزی که محسوس و ملموس باشه اون با ارزش است. این رو میگن عقل انسان در چشمشه. میگن بعضی ها عقلشون تو چشمشونه، یعنی هر چیزی که به چشم در بیاد عقلشون هم همونو تأیید میکنه. ما اینو باید توضیح بدیم که عقل انسان به چشمش نیست، ارزش ها همیشه هواپیما و اتوبوس و ماشین و صندلی و مبل و اینا نیست. مگر ارزش ها فقط اینا هستن؟ اونا میگن شما چه کار میکنید، چه میکنید، اینجا ما باید براشون توضیح بدیم که هدف از تحصیل ما چیست. اولا ساختن خودمون، یک کمالاتی را میخواییم در خودمون وجود بیاریم، یک ارزش‌هایی را میخواییم در خودمون ایجاد کنیم، بعد اینها رو به تدریج در محیط اطرافمون حاکم بکنیم، در دیگران این ارزش ها و کمالات را به وجود بیاریم. و البته خب این دیگه همون مطالبی است که شما خودتون بهتر میدانید با چه زبانی، با چه بیانی، با چه مثال هایی باید برای مردم اینا رو ما روشن کنیم تا کاملا تفهیم بشه. البته من اینجا خدمت شما عرض بکنم که سعی کنید برای این چنین انسانهایی که عقلشون تو چشمشون است غالباً، محصول طلبگی خودتون رو به شکل محسوس و عینی عرضه کنید. یعنی مقاله بنویسید، کتاب بنویسید، منتشر کنید. چون وقتی علم شما به صورت یک مقاله و کتابی یه چیز ملموس و محسوسی در میاد، اینا دیگه میگن بله، پس معلوم میشه اینا یه کاری میکنن. اینم باز به خاطر همین است که عقلشون در چشمشون است، ولی خب به هر حال ما چاره‌ای نداریم. بالاخره نگاه میکنن شهید مطهری رو نگاه میکنن، میگن که بالاخره شهید مطهری رفت ولی از خودش مثلا 100 جلد کتاب گذاشت، پس یک کاری کرده. اما یک کسی که خیلی هم زحمت کشیده، خیلی هم درس خونده، اما میرود و هیچ اثر محسوس عینی ملموسی از خودش باقی نمیگذارن، این مردم میگن این کاری نکرده، در حالی که در واقع و نفس الان ممکن است خیلی کارا کرده باشه، خیلی شاگردان تربیت کرده. اونا رو به حساب او نمیگذارن معمولا. اینم عیبی است که مردم سطحی نگر دارن، ولی به هر حال واقعیت این است، ما نمیتوانیم از واقعیات فرار بکنیم، بالاخره واقعیت ها هست. یا بعضی علما هستن که مثلا از خودشون مسجد باقی میگذارن، یا کتابخانه تأسیس میکنن، یا بیمارستان تأسیس میکنن، یا مدرسه دانشگاه تأسیس میکنن، از خودشون به یادگار میگذارن، باز اینم یه کار خیری است. به هر حال اگر ما بتوانیم آثار معارف دینی خودمون رو به شکلی ارائه کنیم، عرضه کنیم که برای مردم محسوس هم باشه، حتی اون سطحی نگرها هم زود متوجه این آثار بشن، خیلی خوبه. بنده در خیلی از جاها وقتی همین مسئله رو مطرح میکنن که حوزه ها چه میکنن، روحانیت چه خدمتی به جامعه عرضه میکنن، میگم تشریف بیارید با هم میریم یک کتاب فروشی، بعد کتاب هایی که اونجا هست بر میداریم نگاه میکنیم، ببینیم در پایان مقدمش مؤلف نوشته کجا. این همه کتاب هایی که این که کتاب فروشی ها الان دارن، خیلی از این کتاب ها رو البته تو معارف دینی دیگه ما بحث میکنیم، نه در فیزیک و شیمی و جبر و مثلث، در معارف دینی این کتاب ها رو برمیداریم پایان و مقدمش میبینیم نوشته حوزه علمیه قم فلانی، حوزه علمیه قم فلانی، قم المقدسه فلانی. بهش میگم حوزه علمیه قم این کتاب ها رو منتشر. شما میگید چه خدمتی میکند؟ شما سری به کتاب فروشی بزن، همش شما سرتون تو سوپرمارکت هست. شما یه گشتی هم توی کتاب فروشی بزن، اون وقت میفهمه حوزه های علمیه چی کار میکنن. شما توقع داری حوزه علمیه مثلا کره حیوانی و نمیدونم عسل مصفا برای شما تولید بکنن، اونا نه، اونا مال جای دیگریست، سوپرمارکت ها پر از اون محصول ها. مردم ما عیبشون این است که دائما بالاخره سرشون گرم همین محصولات زندگی حیوانی و طبیعی است دیگه. کمن درصدشون کم از کسانی که محصول را فقط محصول مادی نمی دانن، فکر را هم محصول می دانن، اندیشه را هم محصول می دانن. یه ایده، یک طرح، یک تز، یک تئوری، یک فکر، یک به هر حال مطلب علمی را میگن اینا هم جزء محصولات هست. اینا از کجا میاد؟ بله. خب منعی الان نیست که بنده و جناب عالی هم بریم چوپانی کنیم، کسی جلومونه نگرفته، بله بریم، اما اوضاع طوریست که به هر حال اون کارها متولی خودشو پیدا کرده. بعضی کارها هست اصلا متولی نداره. روحانیت اگر رها بکند هیچ کس دیگری متولیش نیست. حوزه ها اگر این کارها رو رها بکنن هیچ کس دیگری متولی نیست. اما چوپانی را، باغبانی را، چاهکنی را، نمیدونم کشاورزی را، مکانیکی را، غیر از صنف علماء دین و روحانیون هم کسانی هستن برن اون کارها رو انجام بدن. و ببینید بعضی از کارها هست که اصلا پیغمبر نمیخواست بیاد از طرف خدا این کار انجام میشد. اگه خدا پیغمبرم نمیفرستاد، کتاب آسمانی هم نازل نمیکرد، این کارها رو بشر انجام میداد. مثلا آب شرب به دست آوردن یه کاریست. اگه خدا پیغمبر نازل نمی کرد، مردم آب شرب به خودشون رو تأمین نمی کردن؟ چرا؟ یه احتیاج به پیغمبر ندارن. بشر وقتی تشنش میشه به فکر میفته، بالاخره نگاه میکنه این بعد اون طرف یه جای آب میبینه میره سراغش. گنجش وقتی تشنش میشه اینقدر این بر اون بر میزنه تا بالاخره یه قطره آب کف آسفالت خیابون میبینه میره میشینه میخوره. آدمیزادم در آب خوردن همین حالتو داره. پیغمبر نمیخواست تأمین آب شور. الان آب قم شوره، همه میفهمن که این شوره مزه بدی داره، دهانشون بدمزه میشه. بالاخره اینقدر این برابر زدن تا رفتن آب شیرین از یک جایی کشیدن، دستگاه درست کردن آب شیرین میکند. حالا مردم اینا پیغمبر نمیخواست. خداوند در وجود طبیعی و مادی انسان یک سری محرک هایی قرار داده. اینا احتیاج به پیغمبر و کتاب آسمانی و وحی و جبرائیل و اینا ندارن. اینا انسان رو وادار به کار میکنه در صحنه طبیعت و صحنه زندگی دنیا. انسان میره غذایی به دست میاره برای خودش، بالاخره عرض میشود که آبی به دست میاره، خودشو زنده نگه میداره. یه انسان بالاخره خودشو دست زنده نگه خواهد داشت. این حیات، حیات مادیه. این حیات، حیات طبیعی. بنده میخوام عرض بکنم حیات انسان احتیاج به پیغمبر نداشته. یعنی از اول خدا برای اینکه انسان زنده بماند به معنای طبیعی زندگی پیغمبر نفرستاده. پیغمبران نیومدن برای اینکه انسان رو زنده نگهش بدن. خدا برای اینکه انسان موجود زنده ای باشد پیغمبر فرستاد. این خیلی جالب است آیات قرآن در این زمینه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات رو همه مفسرین گفتن حیات معنویه، نه حیات مادی. حیات مادی احتیاج به دعوت پیغمبر نداشت. مردم هم الان برای تأمین نیازهای مادیشون وامیستن روحانیون چیزی بگن، وامیستن علماء دین چیزی بگن. آقا مثلا ما آب میخواییم بخوریم، فتوا میدید که بریم آب بخوریم؟ مثلا اینجا بحث افتا و اینها دید. در آب خوردن مردم مراجعه کنن مثلا به مرجع تقلید ببینن مجوز میدهد یا نمیدهد؟ نه. آب، غذا، اینا تأمین نیازهای مادی. پوشاک، انواع اقسام پوشاک و لباس گرم در زمستان، لباس سرد در تابستان، اینها رو که احتیاج به دین بشر نداشت. البته چرا یه حدود و ثغوری مثلا طرز لباس پوشیدن، چه غذای حلاله چه غذای حرامه، اینها چرا؟ شریعت یه مقرراتی برای حدود و ثغور همینا هم قرار داده، اما اصل اینها موجب بعثت انبیا نبوده، موجب ارسال رسل و انزال کتب آسمانی نبوده. پس چی بوده؟ خداوند پیغمبران رو فرستاده برای یک سری نیازهای معنوی و اخلاقی و روحی و باطنی که انسان طبیعی و انسان مادی اگر خودش رو به حال خودش رها بکنیم توجهی به اون نیازها پیدا نمی کنن. این شاید نیازهای اخلاقی، نیازهای دینی، معارف الهی برای تأمین همین نیاز هاست. روحانیت هم دنبال رو به انبیاست دیگه، یعنی کار علماء دین، العلماء ورثه الانبیاء، همین. لذا این که میفرمایید در زمان ائمه مثلا اونا کار هم میکردن، کشاورزی هم میکردن، بله الان هم عیب نداره، منافات ندارد، اما الان طوری شده است که مشاغل ریز شده، هر بخشی متولی خاص خودش رو داره و ما به همین وظایف و مسئولیت و رسالت‌های مستقیم خودمون نمیتوانیم به حد کافی و وافی برسیم تا بپردازیم به کارهای دیگر، اونا متولی داره. حالا ببینید این تنها علت نیست، بله اینا از آثار و برکات مثلا شغل چوپانی میتوانیم بدانیم، اما این که بگیم انبیا اصلا برای اینکه رقیق القلب بشن فقط رفتن چوپانی رو پیشه کردن، بله یکی از حکمت هاست به اصطلاح، بله حکمت های زیادی داره، اصلا در متن طبیعت زندگی کردن، در کوها بودن، توی صحرا رفتن، کشاورزی کردن، باغبانی، اینها طبیعت و فطرت انسان رو سالمتر نگه می‌دارد تا توی این چهار دیواری شهرها و اینها بودن. برای اینکه اون چه در اطراف ما الان هست اینها مصنوعی است، ولی شما وقتی میرید در پهنه طبیعت توی روستاها اکثر مناظری که صبح تا شب میبینید متن لخت طبیعت است، یعنی بشر دسترازی نکرده در اینها، بالاخره این کوها، این دشتها، این درختها، این جنگلها، اینا متن عریان طبیعت است و انسان دست خالق را در اونجاها بیشتر میبیند تا توی این ساختمونها، توی این خیابونا، چون اینا رو ما میدونیم که بنا داره میسازه، ولی طبیعت بیشتر ما رو به خدا رهبری میکنه، برای اینکه ما میفهمیم که این جنگل وسیع گلستان را بشر که نساخته است، این دیگه دست بشر نبوده. لذا کسانی که معمولا در متن طبیعت بیشتر زیست میکنن، نفس میکشن، اینها فطرتشون، فطرت الهیشون هم سالم تره. ولی زار روستایی ها اغلب طبیعت پاکتر و باصفاتر و سالمتری دارن اغلب عرض میکنم. البته حالا بگذاریم از این که حالا روستاهای ما هم چون رادیو تلویزیون توش رفته اونا هم یه مکر و مکورهایی رو یاد گرفتن، ولی به هر حال این طوریست. طبیعت انسان این چنین است که در متن طبیعت وقتی رشد میکنه طبیعی تر زندگی میکنه، سالمتر میمانه، فطرتش بی قلقشتر میماند، بی آلایشتر میشود. و چوپانی هم یکی از مشاغلی است که همین روحیه رو در انسان پدید میاره. بالاخره چوپان شب در بیابانه، ازن خود شما آزمایش کنید، بنده آزمایش کردم، عرض میشود که یک شب تاریک از شهر برید بیرون توی طبیعت دور از این چراغ‌ها، در یک طبیعت دور، مثلا شب‌های جبهه، بنده خیلی کم توفیق داشتم ولی یک شب نیمه های شب در خط مقدم بود، عرض می‌شد منم گفتم که میخوام 2 ساعت پاسداری بدم سر یه تپه، تقریباً در یه فاصله 200 متری اون برم عراقی ها بودن. بعد چند نفر به ما گفتن یه اسلحه بگیرید شما مثلا 2 ساعت اینجا گشت بزنید. حالا ما برای تبلیغ برای رزمنده ها رفته بودیم، اما هیچ وقت خاطره همون 2 ساعت نیمه شب سر تپه از ذهن بنده نمیره. برای اینکه واقعا 2 ساعت سر اون تپه ما همطور نشسته بودیم، حالا نگاه میکردیم، بعد آسمان پرستاره، هیچ صدایی نبود، کم کم نم نم بارونی هم شروع کرد. خب انسان در یک همچین حالتی ضعف خودش، عجز خودش، کوچکی خودش رو در برابر بی نهایت هستی میبینه و این اثر وضعی در انسان داره. یعنی انسان واقعا کوچک بودن خودش رو با تمام وجود حس میکنه و اینا اثر وضعی است دیگه. انسان هر چه بیشتر بتواند در یک همچین محیط‌های خودش رو قرار بده بیشتر بهره‌مند میشه از نتایج روحیش و معنویش. بله، حالا این مطلبی بود که پیش آمد، من یه توضیح دادم، خواستم این نکته رو عرض بکنم که این علوم و دانش‌هایی که ما امروز داریم اینها به انگیزه های مادی، برای تأمین نیازهای مادی، برای تأمین لذائذ مادی ما اینها پیریزی شدن و البته می توانن در جهت اهداف الهی هم قرار بگیرن، ولی می توانند با اینکه هستن خیلی فرق داره. این علوم ما الان چه ماهیتی رو دارا هستند، با چه انگیزه هایی، برای تأمین چه نیازهایی، واقعیت این است که اینا برای تأمین همین رفاه مادی ما الان به کار گرفته شدن. بله می